أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. در آغاز سخن تبریک عرض می کنم ایام و اعیاد رجبیه رو، مخصوصا سالگرد مبعث حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو، و همچنین ایام الله دهه فجر رو، یاد امام و شهدا رو، شهدای انقلاب، شهدای جمهوری اسلامی و شهدای جریان مقاومت رو گرامی می داریم. انشاءالله در این روزهای باقی مانده رجبیه مشمول عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا باشیم. خب جا داره از همه سروران عزیزی که این همایش، دومین همایش ملی معنویت‌های نوظهور و معنویت اسلامی رو برپا کردن، مخصوصاً خطب تعمیق و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات حوزه علمی قم، تشکر کنم و از اینکه پیگیر این بحث مهم و نیاز ضروری انسان معاصر هستن سپاسگزار باشم، مخصوصا از محققین و پژوهشگرانی که این همایش مشارکت کردن. تشکر ویژه داریم همه عزیزانی که به صورت حضوری و مجازی در این جلسه شرکت کردن، خدا قوت عرض میکنیم. خب اساتید بزرگوار افاضه کردن، دیگه نوبت به این مسکی نمیرسید که عرض سخنی داشته باشم. از باب عرض ادب چند نکته‌ای که قطعا اشراف شما بر این نکات بیش از این فقیر هست، حضرتون عرض میکنم. همه شما میدانید معنویت یک نیاز ضروری انسان معاصر. انسان معاصر در واقع با یکی از بحرانهای مهم روزگار مواجه است، اون بحران معنویت، بحران محیط زیست، بحران آب، بحران خانواده، همه اینا بحرانهای واقعی انسان معاصره. به بحران معنویت که میتونه پیوند وثیقی با بحران هویت داشته باشه، انسان معاصر از آن رنج میبره. انسان معاصر هم که میگیم مقصود الزاماً مثلا انسان غربی نیست، انسان معاصری که به هر حال با مسائل دنیای مدرن مواجه شده، یه زیست مدرن یا زیست پست مدرن پیدا کرده، گرفتار این بحران شده است. نمیخوام بگم هر کسی زیست مدرن دارد دچار این بحران هست، ولی عوامل یا ارکان مدرنیته مثل هیومنیزم یا سابجکتیویزم یا سکولاریزم، اینها در ایجاد این بحران نقش بسزایی داشتن. لذا همین بحران هم باعث شده بحران معنویت، بحران دیگر، زوال خانواده، افزایش طلاق، آسیبای اجتماعی، تجاوز به عمر، خودکشی، سرقت، ناامنی، خیلی هاش معلول همین بحران معنویت هست. معمولا وقتی مجموعه ها به آسیبای اجتماعی میپردازن، معمولا میگن خب مشکل معیشت مردم، اقتصاد مردم اگر حل بشه، مثلا سرقت کاهش پیدا میکنه، بعضی ناامنی ها رفع میشه. بله قطعا اون عوامل هم تأثیر گذاره، ولی کم نیستن کسانی که عرض کنم صورت خود رو با سیلی سرخ می کنن و نان شب ندارن بخورن، اما زیست سالمی دارن، حاضر نیستن به دیگران تجاوز، حال دیگران بخورن، سالم زندگی می کنن. خب این به خاطر همین بعد معنویته. از اون طرف کم نیستن آدمایی که از نظر اقتصادی و مالی مشکلی ندارن، ولی امانتدار در شغل خودشون نیستن. مکرر به ما دانشجویان مراجعه میکنن، دانشجوی دکتری، میگن ما با اساتیدی راهنما رساله گرفتیم، یک ساعت این استاد راهنما برا ما وقت نمیذاره، ظاهرش هم متدینه، توجه داری؟ یک ساعت حاضر نیست، 18 واحد پولشو میگیره ولی حاضر نیست به این دانشجو برسد، کارشو ببینه. اصلا بعد مقاله هم حتی مینویسه که به نام استاد هم چاپ میشود، حاضر اون مقاله رو هم ببینه، بعد به اون هم مقاله هم ارتقا پیدا میکنه، بعد استاد یاریش میشه دانشیار، دانشجو میشه استاد تمام، بعد حقوقش هم افزایش پیدا میکنه، بعد این مال حرام رو زندگیش اثر میذاره. خب میذاره دیگه، شوخی که نداری. بعد میگیم چرا بعضی آدما عوض میشن؟ این آدم سابقه جبهه و جنگ داشته، این آدم سابقه مثلا جانبازی داشته، فلان داشته، چطور آدم اینقدر عوض میشه؟ خب معلومه دیگه، این مال حرام که شاخ و دم نداره، مگه دزدی کردن و مال حرام فقط اینه که کیف مردم رو کسی تو خیابون مثلا بقاپه یا مثلا تو خونه مردم بره اموالشو بدزده؟ خب اینم یه دزدیای به هر حال جدید، شکلای جدیدی از سرقته. چرا بعضی اینطوره؟ مشکل مالی هم نداره، سیره، مثلا ممکنه چند تا خونه، زندگی، ماشی، امکانات داره، فقیر نیست، گرسنه نیست، این مشکلش اینه که معنویت نداره. معنویت و رابطه خاص با خدا آدم اگر داشته باشه خیلی فرق میکنه. من دیروز یه بازدیدی داشتم از یه مجموعه، چند تا مجموعه دانشبانیان در کرج. یه جوانی که قبلا هم البته ما رو میشناخت و عرض کنم گاهی خود بعضی درد و دله ها شما، ایشون تو یکی از این دانشبانیان ها بود. بعد از این بازدید ما گفت من یه درد و دلی با شما دارم، اگر ممکنه بودم من حتی باید برم خوم و یه مقدار کارم زیاده ولی اشکال نداره بشینیم یه چند دقیقه. این چند دقیقه شد 2 ساعت و نیم. این جوان 4 بار خودکشی کرده بود، این رگشو زده بود، قرص خورده بود و بسیارم جوان نابغه و باهوش و با استعداد، اصلا جور جوانای کم نظیر بود از نظر علمی و اینا. بعد گفتم خب چرا اینطوری؟ خب من مشکلم اینه، پدر و مادرم، مخصوصا پدرم که شخص بسیار متدینی، هر دوتاشون هم متدینن از نظر تدین مثلا شریعت محوری، برای ما یه احکام شرعی داریم، یه ارزش های اخلاقی داریم، یه باورهای اعتقادی داریم، یه 3 رکن دینداری هم. خب بعضی دینداریشون بیشتر تو همین زبار شرعیست. فقط میگو از اخلاق و رفتار اینا و گاهی خود این پدرم وقتی منزل میاد با چوب و چماق به جان مادرم میفته و میزنه و من دفاع میکنم، من رو کتک میزنه به این سنی که حالا سنی مثلا سنی مایه 27 سال و 30 سال. ببینید این کجا منشه چیه؟ یه مردی که منزل میره با همسر خودش رفتار انسانی ندارد، یا خانومی که با شوهر خودش رفتار انسانی نداره، یه مشکلات چیه؟ خب همین معنویت انسان واقعا اگر اهل معنا باشه، اگر این انسان یک رابطه قلبی مستحکمی با خدای سبحان داشته باشه، اصلا میتونه تصور کنه آزار به انسان رو، اصلا آزار به محیط زیست و حیوان رو هم نمیتونه تصور کنه، چرسه آزار دادن به یک انسان، چرسه اون انسانی که هم کف اوست، همسر اوست. خیلی عجیبه این بحث معنویت و خیلی حالا به تعبیر فلسفه علم یک پارادایم باید ببینیم، نه یه مسئله، یه موضوع نیست، یه چارچوب بینشی، منشی، کنشیست که همه عرصه های زندگی ما رو پوشش میده. من البته معنویتو میشه یه حقیقت ذو مراتب دید، نازلترینش احساس آرامش، رسیدن به نفس مطمئنه ای که قرآن می فرماید. خیلی هاشون رو غربی ها میرن هندوستان. من یه وقت در یه سفری که پونا رفتم و این مجمع معبد و در واقع به قول خودشون تمپل اوشو رو رفتیم بازدیدی داشتیم، یه تعداد حالا چند نفری از آرژانتین و اروپای از آمریکای لاتین و اینا اونجا بودن، یه لباس دشداشه گونه بلند نارنجی هم بر تنشون بود. اینا اومده بودن اونجا و میگفتن ما برای 3 ماه میایم اینجا، برای اینکه اونقدر دنیای مدرن گرفتاری داره میایم 3 ماه اینجا آرامشی پیدا کنیم با یه سری مناسک اینا. دغدغه‌شون آرامشه، میخوان از اون استرابه در بیا. واقعا این کافیه؟ این همه عرفان‌های نوظهور که شک پیدا کرده و ظهور پیدا کرده که عمدتاً هم با شکاکیت معرفت شناختی و نسبیت ارزش‌های اخلاقی و دنیاگرایی همراهه، یا خدا رو قبول دارن اما خیلی مسئله شون نیست، هدفشون نیست، یا اصلا به خدا هم حتی تردید دارن، خیلی متنوع هستند. من حکم واحد نمی‌خوام بر همشون براندم. انواع این فرقه‌های نوظهور و نوپدیدی که تحت عنوان عرفان‌های نوپدید یا معنویت‌های نوپدید نوظهور، بعضی‌هاشون از سرخپوست‌ها الگو گرفتن، با موادی می‌خوان یه آرامشی، احساس آرامشی پیدا کنن. اینا همش خیلی خوب، البته تحقیقات میدانی در باب اینا بشه که خب چقدر تونسته آرامش پیدا کنه. بعضی از این معنویت های نوپدید میان با موسیقی اونش بگیرید آرامش پیدا میکنید. بله موسیقی هم میتونه آرامشی به انسان بده، اما این که میتونه این موسیقی قاتل انسان هم باشه. انسانی که بعضی از عرض کنم دستگاه های موسیقی واقعا از هر اعتیادی خطرناکتره. این رو ما قبلا سالهای پیش در این کتاب جنش ضد فرهنگ ها عرض کرد. ولی بعضی موسیقی ها نواخه آدم آرامش میده. خیلی از این دستگاه های ایرانی ما، دستگاه سه‌گاه و چهارگاه و راست پهن، اینا خیلیشون ممکنه آرامش هم بده و میده، بله تجربه نشون داده بعضی از این سازهای موسیقی. ولی واقعا معنویتی که اسلام میگه اینه. شما میبینید الان برخی از اصحاب هنر که من همین چند وقت پیش با 70-80 نفرشون هم جلسه‌ای داشتیم در برج میلاد، اینا یکی از دغدغه‌هاشو که مطرح می‌کردن این بود که اصحاب هنر متأسفانه بخشی از اونها البته دچار آسیب‌های خانوادگی، اینا اهل موسیقی نیستن، همه‌شون اهل موسیقی هستن، ولی اونجا رشته‌شون موسیقی نباشه ولی اونسی با موسیقی دارن. خیلی از این جوان الان 95% از جوانهای ما طبق آمار موسیقی گوش میدن، از نیم ساعت 1 ساعت تا 3-4 ساعت بلکه بیشتر. 95% آمار کم نیست. ولی همین جوانهای ما میبینید با بحران هویت، برخی از اونها با بحران هویت مواجه. اما اون جوانهای دیگری که از این بحران عبور کردن، همون نوجوانها و جوانهایی هم که اهل اعتکاف هم، اهل شبهای قدر هم، اهل نماز اول وقت هم، بابا خدای سبحان که خالق ماست، ما انسانهای در حال که مدعی عقلیم، اینو بپذیریم که خدای خالق ما بهتر از ما میداند سلوک انسان به سمت معنویت در مسیر معنویت چیه. ما میخواییم با تجربه اینو تجربه کنیم. بسیار از این تجربه هایی که جبران ناپذیرن بعدن انسان دچار آسیبایی میشه، بعد دیگه امتحان جبرانش کنه. مثل کسی که مواد مخدر بگه من میخوام خودم تجربه کنم مواد مخدر، خب تجربه میکنه ولی جبران پذیر نیستی. معنویت‌های نوظهوری که سر از دنیاگرایی میخواد، یه مشکل این دنیا رو حل بکنه، این دنیای دنی و محدود رو میخواد حل کنه، در حالی که اگر انسان آخرت اندیش باشه. ما البته عقل معاش رو در اسلام قبول داریم و تأکید هم داریم، اما در کنار عقل معاش، عقل معاد هم هست، هم عقل دنیا تجربه اندیش و عقل تدبیرگر و برنامه ریز و هم عقل آخرت اندیش. بذار تبیین معنویت اسلامی رو این نش خیلی مهم. اما خب چیکار کنیم حالا؟ یه دو سه تا پیشنهاد به ذهن من رسید خدمت رو عرض کنم. یکی این که همه این تحقیقاتی که عزیزان در این همایش انجام میدن، که خب این همایش دومین همایش ملی این مقوله هست، اینا به دنبال حل یه مسئله کلان باشه. اینا مسئله کلان ما چیه به نظرم در دنیای امروز، از جمله در ایران و فارغ میکشون؟ ما الگوی حکمرانی معنویت نداریم. حالا تأکید من رو معنویت اسلامی است، یعنی با چه فرایند سیاستگذاری و تنظیمگری و تصدیگری بتوانیم این معنویت رو در نسل جوان جاری کنیم. این چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یه وقعی زن ما یه دفعه چشون باز نکنیم ببینیم صدها کتاب در معنویت نوشتیم، هزاران مقاله در معنویت اسلامی نوشتیم، اما سال به سال آمار نشون میده که نسل جوان ما یا نسل نوجوان ما یا نسل پیرمرد ما و میانسال ما از معنویت بیشتر فاصله پیدا کرد. نسل روحانیت ما از معنویت فاصله پیدا کرد. ما اون زمان که مشغول به هر حال طلبگی بودیم، بیشتر از طلبگی الانمون، چشمون رو باز میکنم دور و برمون چندین عارف سالک الله بلکه واصل میدیدیم. هم آیت الله از ما بهجت، بزرگان دیگر. الان نگاه میکنیم چند نفر هست. همین حوزه که آدم یکم مشکل روحی پیدا میکردیم، یه نماز حضرت آیت الله از ما بهجت میرفتیم، مثلا تا چند ماه تحول روحی پیدا میشد. این مسائل سیاست ها و مسئولیت ها و این دنگ و فنگ های اجرایی هم که بعضی روحانیون ما پیدا کردن، متاسفانه دوربرشون اینقدر شلوغه که حال خلوت دیگه براشون پیدا نمیشه، اینقدر گرفتار جلوتن که خلوت دیگه خاموش میشه، نمیذاره دیگه. من تو همین مدارس حتما دوستان میره، مدارس طلبه ها میبینیم دیگه، واقعا نیاز اولیهشون نیاز معنوی. من یادم فیضیه که رفتیم حجره بگیریم، یک کاغذ گذاشتن جلومون که امضا کنیم، گفتن باید تعهد بدید هر کسی تو فیضیه میره واقف شرط کرده، هر کسی تو فیضیه حجره میگیره باید نماز شب بخواند، باید حتما یک صفحه قرآن بخواند. اذان صبح نشده بود کسی نبود تو حجرش خواب باشه. یه وقتی که از این علمای دانشگاهی و در واقع دینی مسیحیت اتریشی اومده بود خون، بعد ایشون گفت من دوست دارم حجره امام ببینم، من بردمش حجره فیضیه، البته حرم هم بردیم، حرم رو دید و خیلی حال عجیب پیدا کرد، گفت چقدر اینجا شبیه، مثلا احساس میکنم اینجا مریم مقدس هست. خیلی از این مردم که مشغول عبادت بودن یه حس و حال خوبی پیدا کرد. بردمش بعد فیضیه رو دید، حجره امام نشون شده، گفت عجیب، این در و دیوار ذکر میگه. خودش هم آدم البته سالکی بود، چون ما بعدش هم اتریش پیش ایشون رفتیم، یه جایی داشت خیلی اهل به هر حال عبادت بود. حالا یعنی یه مسیحی که اعتقاد به دین اسلام نداره، اما فیضیه رو میبینه، احساس معنویت فیضیه رو تجربه میکنه. مدارس دیگه مون هم همینه. من واقعش یه عرض دارم خدمت همه شما و البته مخاطبی عرائزم بنده هستم قطعا. با این که ما مسئله های بحران معنویت رو تک تک شناسایی کنیم، ببینیم چطور میتونیم مسئله رو حل کنیم. البته برای حل این مسئله باید مقاله نوشت، باید کتاب نوشت، ولی یه قدری من احساس میکنم در حل مسئله های کشور از جمله مسئله معنویت مثل که خود مقاله نوشتن و کتاب نوشتن اصالت داره. مخصوصا ما هم که هیئت علمی هستیم میم خودی رو باید ارتقا پیدا کنیم، با مقاله باید بنویسیم، کتاب بنویسیم تو ارتقا پیدا کنیم. این نگاه خیلی فرق داره با این نگاه دیگر که ببینیم آیا این نوشته ما این مسئله معنویت رو در طلاب حل میکنه یا نه، این مسئله معنویت رو در دانش آموزان حل میکنه یا نه، این مسئله معنویت در دانشگاه حل میکنه. حکمرانی حل مسئله هاست. چه فرایندی رو طی بکنیم که این مسئله های روی زمین حل بشود و چطور باید اینا رو حل کرد؟ قطعا عرض کردم من نمیخوام تحقیقات و کارهای پژوهشی و میزای پژوهشی رو اینا رو نادیده بگیرم، اما اگر خواستید یه بار هم اثر سنجی بکنیم ببینیم این نوشته ها، این یعنی مثلا الان دو تا همایش برگزار شده، نسبت این تولیدات علمی و تولیدات ارزشمندی که خود بنده هم استفاده میکنم از نوشته های دانشمند، این نسبت این با اثر سنجی چقدر اثر بخش بوده در جامعه. نمیخوام بگم که همه بار این اثر بخشی و اثرگذاری این آثار وظیفه شماست. شما میگید ما یه وظیفه داریم، گفتمان سازی تبیین مسائله، درسته، ولی مسائلی که میخواد آثار و پژوهشایی که مسئله ها رو حل بکنه. بذار عرض میکنم اگر صلاح بدانید یه وقتی با همین نگاه حکمرانی دور هم جمع بشیم و اولا یک حتما یه رصدخانه معنویت نیازه. چالش ها و مسئله های معنویت رو ما شناسایی کنیم و اینکه نسل نوجوان و جوان ما و دیگران که برای حل معنویت سراغ راهکارهای مورگارشو چیه، راهحلاشو چیه، اینا رو بدونیم. بعد ببینیم چطور میشه با این افراد گفتگو کرد و اندیشه رو منتشر کرد. اولا اندیشه رو ببینن و بخوانن و استفاده کنن، ثانیاً اثر بخش باشه. در دهه فجر به سر میبریم، دوستانی که قبل از انقلاب رو در کردن میدونن واقعا چه فضایی بود. مثلا ما چیزی به نام مراسم شبهای قدر و اعتکاف و اینها نداشتیم. حضرت امام رضوان تعالی علیه آمد، این انسان بزرگ، این انسان معنوی، این حکیم فقیه اثر بخش اومد چون خودش از یک حس و حال معنوی و نفس مطمئنه برخوردار بود و واقعا کل هستیش نفی خودش بود، جز خدا نمیدید. اثرش این شد که این همه جوانها رو متحول کرد. تو بعضی از این لات و الواتا رو اوورد تو مسیر جبه و بعضی از این حتی شهید شده. واقعا این عرفان دفاع مقدس چی بود که یه نوجوان، یه جوان می آمد با یه تحول روحی به اوج می رسید. چی بود این؟ اصلا ما تونستیم این عرفان دفاع مقدس رو و معنویت دفاع مقدس رو مدون کنیم؟ چی بود؟ چطور بعضی ها به این رسیدن؟ این بچه نوجوان 15-16 ساله بلند می شدن، نافله شب می خوندن، تهجد داشتن، اهل بکا بودن، بعد جانشون رو تقدیم انقلاب و امام، این نفس امامی، نفس مسیحایی امامی اثر بخشی رو داشت. اون موقع این همه مراکز پژوهشی و تحقیقات هم نبود، ولی عقبه این اثر بخشی اندیشه بود، معنویتی بود. این جوانها، نوجوانهایی که تو اختشاشات پارسال بعضی از اینا رو خب باشون صحبت شده بود، عمده اینا دچار بحران معنویت بود. خودشون میگفتن معنویت و محبت، یه ذره اینا با معنویت اونس بدون. بعضی از اینا رو بردن رایان نور، خودشون با علاقه خودشون باشون صحبت کردن، گفتن میریم. وقتی رفتن مناطق دوران دفاع مقدس و جنگی رو دیدن، اصلا متحول شدن. خون شهدا که روی این زمین ریخته، آثار و برکاتش هنوز هست. ما عزیزان الان واقعا دچار یک غفلت حکمرانی در عرصه معنویت هست. البته بیش از همه این غفلت در مسئولان نظام هست ها، اینو به شما بگم. بیش از این که همش ما بگیم این نوجوانا جوانا، بابا والا بلا نیاز معنویت و مسئول نظام بیشتر از همه داره. این که شما میبینید بعضی اوقات کارا رو زمین میمونه، گره های باز نمیشه، همش فقر معنویت. حداقل از بنده که یک ساله درگیر مسائل حکمرانی فرهنگی و علم و فناوری و مسائل اجتماعی هستم، از من بپذیرید. یعنی از حقیر سوال کنن آه چرا بعضی از مسائل تو کشور حل نمیشه، مال فقر معنویت مسئولانه. از صبح تا شب مشغول کار هستن، نمیگم زحمت نمیکشن، آدم های خوبی نیستن. اونا ممکنه یه دیشو هم گرفتار یه فسادی بشن، نه عمدتا آدمی سالمی هنها، زحمت هم میکشن. اما معنویت غیر از این سلامت اخلاق بیش از اینه. شخصیتی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی با اون همه مشغله های سنگینی که داشت که در واقع جریان مقاومت و بین المللی میکرد، این آدم که گاهی خود ساعت 2:30 شب میخواست بخوابه، باز قبل از اذان بلند میشد نافله شبش رو میخورد. نیاز به خواب نداشت، خسته نبود. چرا؟ چون شهید حاج قاسم اینو فهمیده بود که اگر این تهجد و این بکا و این راز نیاز نباشد، نمیتونه این جریان رو پیش ببره، خودشو اول باید بسازه. خودش باید عالم معنا باشه تا معناگرایی رو در نیراش ایجاد کنه، در مقابل یه جنگ جهانی که داعش و پشتیباناش رو انداخته بودن، که تقریبا بخش عظیمی از سوریه و عراق رو گرفته بودن. با اینا خود مقابله کنه، چی اسلحه میتونه مقابله کنه؟ چقدر اسلحه داریم؟ چقدر امکانات داریم؟ چقدر نیرو داریم؟ یه چیز میتونه مقاومت کنه، اون معنویت اسلامی، عرفان اسلامی. این حقیقت زیست معناگرایانه ای است که نفس مطمئنه برای انسان. راهش هم ببینید قرآن و اهل بیت. تمام تک تک سلوک عرفانی در فرمایشات قرآن، خدای سبحان در قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت معصومین در روایات آمده. ولی خب ما این دست از روایات هم متأسفانه کم بهش بها دادیم. اذا سألك و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. چی میگه این آیه؟ چقدر عمیق. من اللیل فتحجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. چی میگه؟ الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله بشر المؤمنين. چی کم داریم؟ همه سلوک معنوی، بینشی، منشی، نگرشی، کنشی، روشی، همه رو، همه چیز رو قرآن به نحو حد اکثری اهل بیت عصمت و طهارت در اختیار ما قرار داد. بیچاره این بریم سراغ دیگران. و این ساحت قرآن و اهل بیت رو باید ما به همه از مردم مسئولین همه معرفی کنیم. اگر این احساس این تشنگی، این تشنگی یک سیرابی اولی، اگر مثلا یه دیده دارم خیلی تشنه باشه یه دو سه قطره آب بنوشد، این آتش نوشیدنش افزایش پیدا میکنه. ما انسان ها هممون آتش و نیاز معنویت رو داریم، حتی بدترین انسان ها که اوج در فساد اینا این احساس تشنگی رو دارن، کم و زیاد از وعصش هست. اما اون چند قطره آب اولیه است، این آب حیات معنویت رو اگر بنوشد دیگه میره دنبالش، اصلا یه آدم دیگه میشه. الان خلأ ما در دنیای امروز در نیاز خودمون الان اینه. من خواهش میکنم از این بحث بنده یه وقت شبهه برای دوستان پیش نیاد. خسرو بنا آمده درس اخلاق میده، من بحث اخلاقی نیست، بحث توصیه نمیخوام بکنم، کار منم نیست، ما محتاج توصیه. من دارم یه بحث حکمرانی معنویت رو دارم عرض میکنم. و الان همه نیازمنده به خدا رحمت کنه، حضرت امام به مجلس خبرگان قانون اساسی توصیه میگن هفته یه بار برید محضر آیت الله بهجت استفاده کنید. اون علما. پس این نیاز رو همه شی نگیم نوجوان ها جوان ها. حکمرانان و حاکمان ما اگر این فضای معنویت اسلامی رو در جانشون تقویت بکنن قطعا رو مردم هم اثر بذاره. بعد مردم هم برها تابع امراشون هستن. وقتی مردم اصلاح بشن، حاکمان اصلاح بشن، مردم اصلاح بشن، خانواده اصلاح بشن، بچه ها جار اصلاح بشن. من اینطور میفهمم، نمیدونم اگر غلطه بفهمید غلطه. انشاءالله خداوند سبحان به همه ما توفیق بده بتونیم در این مسیح گامای مؤثر برداریم. واقعا خدا قوت عرض میکنم این آغاز این بحث ها دوستان یادشون هست، اصلا ما خیلی فقیر بودیم در این ادبیات این مباحث. الحمدلله با همت دفتر تبلیغات حوزه علمی قم و مجموعه دانشگاه و پژوهشگاه کتبایی که در این زمینه فعالیت میکنن از ظرفیت علمی خوبی برخوردار شدیم، ادبیات خوبی شکل گرفته. ولی خب آغاز راه هستیم و انشاءالله با همت شما عزیزان و نفس گرمتون انشاءالله سار و برکات این کار حکیمانه شما ثمر برسد و همه ما هم استفاده کنیم. عذرخواهی میکنم از تصحیحی که شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.